اون مقطع و در همه مقاطع، اونجا هم قسم میشن که ما تا پای جون وای میسیم و سست نمیشیم. اینکه این آقا هی به ما میگه بیاد بریم دیگه اینجا نمیشه وایساد و اینا، براشون وقتی قضیه معلوم میشه صف وای میسن. آقای زرگر اینا دو سه روز میمونن اونجا زیر آتش دشمن، خب فرماندهی واحدی هم نداشتن، نمیدونستن چه کنن، با این واردشون کمک میکنن توی خط. بعد دو سه روز برمیگردن که بیان اهواز یه سری به خانواده بزنن. وقتی ایشون میاد اهواز، خب بالاخره شرایط اهواز کاملا متفاوت شده، سوت و کور، وضعیت وحشتناکی که حالا تو کتاب سعی کردیم به اون فضای اونجا هم تا حدودی بپردازیم. نهایتا میاد منزلشون و به خانواده‌اش میگن که از استانداری چند بار سراغ شما رو گرفتن، گفتن حتما بیاد استانداری. خلاصه فراخوانیش میکنن استانداری و میگن که آقا بیا برو سراغ کارخونه، ما وضعیت اون لحاظ لاستیک وضعیت خطرناکیه و اینجا وضعیت کشور، بله، و اینجا اتفاقی نیفتاده، شما از همین امروز برات حکم مدیریت کارخونه رو میدانیم، مدیریت شرکت کربن، چون یه شرکت کربن سازی ایرانه که یه کارخونه تولیدی داره و شما در واقع باید برید اونجا را بندازید. که ایشون میگه آقا من تمایل دارم برم جبهه و بعد بحث میشه و نهایتا میشه میگه آقا خط مقدم تو اینجاست فعلا، هیچ در واقع راهی نیست که به کسی غیر از شما نرسیدیم. خب ایشون میاد کارخونه و اولین کاری که میکنه شروع میکنه یک سیر مطالعاتی. این نکته رو بگم، تأمین کننده ماده اولیه کارخونه کربن پالایشگاه آبادان بوده که تو همین آغاز حمله عراق وقتی که پالایشگاه زده میشه و بخشش منهدم میشه دیگه این ماده اولیه از آبادان،
یعنی اینا چی میگرفتن از پالایشگاه؟
از پالایشگاه آبادان در واقع مواد سوختی که لازم بوده برای اینکه ترکیب بشه با آلیاژایی که حالا توضیح میدم که بعدا تبدیل میشه به دوده صنعتی، اون رو میگرفتن با یه سری کامیون های مخصوص هم میکردن. خب براشون خیلی به صرفه بوده، آبادان تا خرمشهر نزدیکه، یه تعدادی کامیون مخصوص حمل مواد اولیه دوده صنعتی داشتن، اونجا هم در واقع از ضایعاتش میامده اینجا و تبدیل میشده به، اصلا این کارخونه بناش به خاطر وجود پالایشگاه آبادان بوده. خب ایشون یه سری مطالعه میکنه، میبینه از آبادان که نمیشه بود، از اون ور مدیران کارخونه که عموما امریکایی‌ها بودن و تکنسین های اصلی و فنی همه رفتن، چه کنیم؟ میرم سراغ اسناد و منابع. یه وقتی رو میدارن برای اسناد و منابع، ظرفیت کارخونه، یه ظرفیت مثلا 30-40% کارگرانی که بودن هنوز و ترک نکرده بودن، اینها رو هم سری میاد به کارگیری میکنه در حوزه کمک به جنگ. مثلا میگه ما بریم یه سری کانکس بسازیم برای جنگ زده ها، یعنی حالا که نمیتونه،
یعنی همزمان اون طرف داره مطالعات پیش میره،
این بر ظرفیت کارخونه رو به کار میگیره برای کاری دیگه، یعنی ریل رو عوض میکنه، میگه آقا ما نباید بیکار بمونیم، حالا که در واقع نمیتونیم تولید بکنیم، بیایم از تجهیزاتی که داریم، تجهیزات و ابزاری که داریم، بیایم شروع کنیم کانکس بسازیم برای جنگ زده هایی که الان از خونه هاشون رونده شدن، مکان ندارن، توی بهبهان، توی مسجد سلیمان، توی جاهای دیگه مستقرن و نمیتونن اون شهرها جوابگوی اینا باشن. یه طرح اینجوری هم شروع میکنه و توی حدود 5-6 ماهی که مطالعه میکنن به این نتیجه میرسن که میتونن با در واقع یه ترکیبی از قطران زغال سنگ که در ذوب‌آهن اصفهان موجوده و یه بخشی از ماده‌ای که در پالایشگاه تهران هست، البته کیفیت این ماده‌ای که در پالایشگاه تهرانه با کیفیت پالایشگاه آبادان متفاوته، یعنی کمتره، ولی ترکیب اینا میتونه کار رو راه بندازه. بعد این نکته‌ای که میگم که مدیرانی که در میدان بودن ولو تجربه مدیریتی نداشتن چقدر کارا رو حل کردن، خودش بلند میشه میره اصفهان، میده با مدیر عامل در ذوب‌آهن اصفهان صحبت میکنه، جلسه میداره. حالا اونورم باز همین انگیزه وجود داره، نمیگن آقا تو برو حالا نامه بیار، حالا مکاتبه کن، حالا فلان. به اینا میگه آقا شما این قطران زغال سنگو چیکار میکنید؟ میگه هیچ، اینا ضایعات ما میریم میذین بیابون، کلی هم با محیط زیست درگیری. میگه خب شما اینا نبرید بریزید از این به بعد بیابون، بدیدش به ما، ما هم یه پولی به شما میدیم. همین که شما با محیط زیست نمیخواید درگیر بشی، همین که میگه آقا اینا میخواد چیکار کنه، میگه کار نداشتم. توافق میکنن که این قطران زغال سنگ رو بگیرن، منتهی بخشی رو میگه باید الان بدید ببریم برای آزمایشگاه. میاد پالایشگاه تهران هم صحبت میکنه و پژوهشگاه نفت این دوتا ماده رو شروع میکنه مطالعه کردن حدود 3 ماه، البته با استفاده از اسناد و کاتالوگ ها و منابعی که از امریکایی ها جا مونده. تقریبا 3 ماه هم طول میکشه ماده اولیه رو تا حدودی بهش میرسن. این ماده اولیه که به هر صورت به دست میاد تو پژوهشگاه نفت بعد از یه مطالعه در واقع نسبتاً طولانی مدت میبینن که یک عنصری دیگه کم داره این. برمیگردن اسناد و منابع رو نگاه میکنن، میبینن یک روغنی هست به اسم روغن پاراپلیکس، روغن پاراپلیکس امریکایی که توی در واقع کاتالوگ ها و اسناد و منابع نوشتن که این روغن صرفاً در آمریکا تولید میشه و هیچ جای دیگه نیست و با در واقع مبالغ هنگفتی به ایران ارسال میشده. آره، منتها در واقع مقدار این خیلی کمه، یعنی بخش اعظمی همین تولیدات پالایشگاه تهران میشه، یه بخش اعظمی هم قطران زغال سنگ، یه مقدار کمی هم از این در واقع روغن باید به این افسوده میشده تا اون ماده
یعنی توی اون نسبتی که چیز میگه این نسبت خیلی کمی خیلی داشته نسبت. ولی تاثیرگذار،
ولی تاثیرگذار و فوق‌العاده گران در اون مقطع. اینا میبینن خب راه امریکا که بسته است و شدنی نیست، از این ورم دیگه این همه کار رو پیش بردن تا 80-90% کار رفته جلو، تو این 10% خیلی براشون خب. سنگین بوده. یک تیمی رو مأمور میکنه آقای درگر که آقا برید رو این مطالعه کنید، برید روغن چی آدمایش کنید. بعد از یه مدت کوتاهی آدمایش که انجام میدن، میبینن روغن کرچک که حالا تو کتاب هم آوردیم، روغن پاراپلیکس امریکایی یا کرچک ایرانی.
عجب.
آره، بعد آقای درگر یک مصاحبه تلویزیونی میکنه همون
ببخشید روغن کرچک قابل جایگزینی بوده به جای پاراپلیکس یا اصلا
نه.
خود کرچک
اصلا
بوده.
خود کرچک ایشون یه مصاحبه تلویزیونی میکنه میگه که ما به تکنولوژی روغن پاراپلیکس دست پیدا کردیم، کشورهای همسایه اگه لازم دارن ما
حتی حاضریم
که صادر بکنیم.
خب
ببینید، میخوام بگم فضای در واقع انگیزه‌ای وقتی وجود داره، این کارهایی که شاید خیلی اگر فضای امروزی باشه بگیم خب آقا نی ما این همه هم زحمت کشیدیم ولی به اینجا رسید، اون در واقع فوت آخر رو دیگه نتونستیم انجام بدیم. این یه نکته. آقای درگر اینا همزمان با این موضوع، خب کارخونه زیر آتش توپخانه بوده، هم شهید میدن هم چند بار در واقع گلوله بارون میشه توپخانه، حتی گلوله های توپ میرسیده به این
بدتر از خط مقدم میخوردن نمیتونستن.
آره آره دقیقا. بعد تو این مقطع کارخونه رو سنگربندی میکنن، نورافکن‌های کارخونه که در واقع در بالا مستقر بودن اینا رو براشون کلاهک به سختی به وسیله درست میکنن که استتار لازم انجام بشه و کارخونه رو به هر صورت آماده تولید میکنن. فکر میکنم مثلا حدود 9 ماه بعد کارخونه در واقع وارد مدار میشه و اولین تولیداتش میاد. خب برای کشور بسیار ارزنده بوده، ولی آقای درگر به اینجا اکتفا نمیکنه، میره مطالعه میکنه که ببینه در واقع چه اتفاقاتی دیگه قرار بوده تو این کارخونه بیفته در دوره گذشته. میرسه به یه طرح توسعه. در دوره‌ای که کارخونه راه اندازی شده بوده تا مقطعی که انقلاب پیروز میشه 14000 تن اینا در واقع تولید روزانه شد.
من یه چیزی بپرسم، تو این مدت آمریکایی‌ها نیومدن مدعی بشن بگن آقا این مال ماست؟ نمیدونم،
نکته خوبی رو یادآوری کردید. این کارخونه در واقع بخشش که سهام امریکایی‌ها بوده، که البته سهام نبوده ولی سهامدار کردن خودشون.
بله دیگه.
بخشش هم که در واقع مال شرکت نفت بوده که و بخشی هم که در واقع به بنیاد مستضعفان اون موقع برمیگرده که حالا تو اون شرایط ساختاری که بوده. یک دعوایی در دیوان لاهه طرح میشه در مسائل مختلف بین ایران و امریکا. در دیوان لاهه دعواهای بین ایران و امریکا که مطرح میشه، یکیش هم کارخانه کربن بوده، منتها به لحاظ اینکه این کارخانه زیر آتش بوده و امریکایی‌ها فکر می‌کنن دیگه منهدم شده، صرف نظر می‌کنن، خیلی به این نمی‌پردازن و در واقع این بخشش در واقع تعلق می‌گیره به بنیاد مستضعفان که به نمایندگی در واقع ملت ایران این در اختیار اون مجموعه قرار می‌گیره و اونها هم به مدیریت آقای زرگر در واقع سهم می‌ذارن و تایید می‌کنن. توی این اسنادی که دارن بررسی میکنن آقای درگر خیلی ریزبین بوده، میگه هر جای تیک کاغذ هست حتما بیاریدش، حتی اگه پاره شده بیاریدش. یه پیرمردی توی دبیرخونه اینا بوده، میگه آقا اینا روز آخر که میرفتن این ناگفته نماند، امریکایی‌ها تا جایی که تونستن اسنادو بردن، نه که همه اسناد مونده بود، بخشی از اسناد جا مونده بود در واقع. میگه توی این در واقع دستگاه کپی که ما داشتیم یه چند برگ زیر اون مونده، اونا رو بیارم. میگه بیار. وقتی میارن نگاه میکنم میبینن این بخشی از طرح توسعه کارخونه که بنا بوده از 14000 تن به 19000 تن در واقع افزایش تولید بده. میاد مطالعه میکنه، میبینه تجهیزات این هم بخشش خریداری شده توی قسمت در واقع فوقانی کارخونه چیده شده، میرن وقتی که نگاه میکنن این تجهیزات رو میبینن باز یه سری قطعاتش کمه، دوباره تو بازار داخل پیدا نمیکنن، نهایتاً کل این تجهیزات که بخش زیادش حالا آجرهای نسوز و اینا بوده رو در یه محیطی میچینن کنار هم، یعنی عملاً اینا رو کنار هم قرار میدن، هی با این فضای پازل که پازلی رو بچینن تا درست بشه، هی اینا رو کنار هم میچینن، با اون کاتالوگا نگاه میکنن تا نهایتاً در واقع این به دست میاد و یه بخش اعظمش در واقع وجود داشته. اون کمبودش هم میدن مشابهش رو به تراشکاری ها و به این ور اون ور میسازن، براشون آماده میکنن، بخش توسعه در واقع آماده به کار میشه. اینجا دومین نکته ای رو که در رابطه این موضوع بگم و دیگه بحثمو اینجا جمع بکنم، بحث توسعه است. در واقع در سال دوم مدیریت آقای زرگر و سالی که دیگه عملیات های بیت المقدس و اینا هم انجام شده، خرمشهر آزاد شده و این کارخانه از دید و تیر هم دیگه در واقع خارج شده و با فراغ بال بیشتری میتونن این کار رو انجام بدن. همه کارا رو انجام میدن، آماده باش میدن به کارخونه، میان برای نصب سیستمی که حالا طراحی شده که اضافه بشه به سیستم قبلی. موقع نصب کانکتورها کارخونه آتش میگیره. خب خیلی براشون سنگینه دیگه، حالا آتش نشانی میاد و به هر صورت عملا اون روز کارشون متوقف میشه. اگر با نگاه امروزی بخوایم نگاه کنیم اینه که آقا نه نشد، جواب نداد و جمع کنیم بریم و حتی بگردون مال مقصر، آقا چرا این کار کردی، چرا این بخش، چون بخش آماده به کار هم آسیب دیده بود دیگه. کارخونه رو 14 روز تعطیل میکنه، میگه آقا کارخونه تعطیل، تا بریم. میاد و یه جلسه با معاونین و با مثلا تکنسین ها و اینا میگیره، صحبت میکنن، میگه یه بار دیگه آزمایش، ولی این بار آتش نشانی شهر و اینا رو صدا میزنن که کنارشون باشن، شروع میکنن با دقت لازم و مجددا آتش میگیره. برای بار دوم آتش میگیره، این بار خیلی شدیدتر، منطقه آتش نشانی شهر بوده و اینا سری خاموش میکنن. به همه کارگرها میگه آقا برید، اون روز دوشنبه بوده، میگه برید تا شنبه خونهات استراحت کنید، روز شنبه بیاد، ما هم تا شنبه هیچ کاری انجام نمیدیم. جالبش اینه که خود آقای زرگر در اون ایام کلا تو کارخونه میخوابیده، خانومش هم اگر میخواسته ایشون رو ببینه میامده کارخونه، یعنی اصلا محل کارشو، یعنی این خط مقدم رو در واقع به معنای واقعی کلمه حفظ میکرد. کارگرها میرن فردا صبح همه تو کارخونه جمع میشن، میگن آقا ما استراحت نمیخوایم، کار تولید اینجا مهمه، ما الان وضعیتی نیست که ما بخوام بریم استراحت کنیم، شما کارتون رو بگید ما چیکار کنیم، کارو انجام بدید. تکنسین ها، کارگرها، کارمندا همه میان، ایشون میبینه خب جای درنگ نیست، میاد و جلسه میگیره، موارد مختلف رو بررسی میکنن، یعنی سناریو رو از اول هی چک میکنن چی شد چی شد چی شد. احترام گذاشتن به نظرهای خوب خودش خیلی در واقع جای حرف داره. یه نظر میرسه که آقا ما با زمان بندی بیشتر این کار رو انجام میدهیم، مثلا کانکتور اول رو که وصل میکنیم نیم ساعت 40 دقیقه رها کنیم، بعد بیام دوم رو نصب کنیم. میبینن که قابل تحمله، دوباره برای بار سوم میگن آقا بریم با همین پیشنهاد، چون بهترین پیشنهاد این به نظر جمع بندی همه این میشه. میان شروع میکنن کانکتور اول رو وصل میکنن، یه نیم ساعت 40 دقیقه صبر میکنن، میبینن اتفاقی نیفتاد، دومی رو دوباره رها میکنن. به هر صورت با این زمان بندی اون روز تا غروب
خط را میفته
و اینا خودشون میگن تولد دوباره کربن، یعنی احساس میکنن که واقعا یه کربن، کارخونه کربن سازی بومی با تجهیزاتی که به دست خودشون را افتاده و شاید نمیتونیم توصیفش کنیم. تو کتابم من نتونستم توصیف کنم، من شاید از شما یاد گرفتم که توصیفات واقعی و ملموس در روایت خیلی خیلی مهمه و خیلی تلاش کردم این اتفاق بیفته، ولی واقعا اینجا جایی بود که من اشک ریختم، یعنی نتونستم در واقع قلم یاری نکرد که بره تا آخرش و نتونستم توصیفش کنم. چون میدونی این که میگه تولد دوباره کربن، معناش اینه که خیلی اینا زحمت کشیدن، خیلی سختی کشیدن و خیلی ناامیدانه در واقع دنبال این کار رو گرفتن، ولی بالاخره وقتی که شما تلاش پشتکار داشته باشی خداوند هم حتما به موقع شما رو کمک میکنه. اگر امسال دو ساله که ما داریم میگیم سال رونق تولید، سال جهش تولید، اینکه فقط گفته بشه نیست، این نیاز به یه سری اقدامات داره که خوشبختانه ما در این دوره 8 ساله دفاع مقدس درس‌های زیادی گرفتیم، خطا هم داشتیم، یه جاهایی هم کارمون نتیجه نداده، یه جاهایی هم در واقع مسیر رو درست نرفتیم، این اصلا قابل انکار نیست، ولی این تیپ کارها و این نوع اقدامات در این دوره 8 ساله فراوانه. این یه نمونه است، چه بسا ما وقتی مطالعه بکنیم در حوزه دفاع مقدس نمونه های محمود زرگر فراوان پیدا بکنیم، دنبالش نرفتیم، اگر دنبالش بریم کنکاش کنیم بسیار هست. ولذا من با انگیزه تمام رفتم، اتفاقا جزو کارهایی بود که اصلا وقفه توش نداشتم ایجاد بشه، یعنی گاهی وقتا تا 2 شب 3 شب یعنی من میخواستم بلند شم، محتوا اجازه نمیداد که بلند شی روی کار، به خاطر اینکه انقدر جذاب بود و انقدر حرف برای گفتن داشت که شما در واقع به خودت این اجازه رو نمیدادی که رها کنی. ولذا این دلیلش بود که من رفتم دنبالش. البته حالا هر کاری خصوصیت خودش رو داره، هر کاری ویژگی های خودش رو داره، ولی به نظر من شاید ضرورت داشته باشه که هر مدیر تولیدی یه بار اینو بخونه.
امیدوارم اگر ما در یک جاهایی در سطوح مدیریتی در هر سطحی اگر اشتباه کردیم، رفتیم توی یک کوچه بنبست بعد از جنگ و حالا میبینیم که اون فرهنگ جنگ بیشتر به درد ما میخورد، فرهنگی که توی جنگ در واقع فرهنگ جنگجویی نیست.
بله.
اگه میبینیم اون بیایم بیرون از کوچه بنبست برگردیم سر زندگیمون. خیلی ممنونم از شما، محبت کردید، تشریف آوردید به برنامه ما. امیدوارم بازم برنامه چراغ مطالعه باشه، بنده در خدمت شما باشم و آثار بعدی بنشینیم و با هم راجع بهشون صحبت بکنیم. متشکرم.
بنده هم از شما ممنون و متشکرم. و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. شما لطف کردید.
سلام، بریم سراغ معرفی کتاب این قسمت. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم مجموعه ای از 14 مقاله در حوزه اجتماعی دفاع مقدسه. نویسنده این کتاب به مباحثی ورود پیدا کرده که توی بررسی ابعاد جنگ کمتر بهش پرداخته شده. کتاب مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی که یحیی نیازی مؤلف اون هست و مرکز اسناد و تحقیقات جنگ در سال 97 این کتاب رو منتشر کرده. اما کتاب دوم، کتاب جاده استراتژیک فاو بصره است که شب 4 از عملیات ولفجر 8 رو از نگاه لشکرها روایت میکنه. مؤلف این کتاب باز هم یحیی نیازیه و مرکز اسناد و تحقیقات جنگ در سال 91 این کتاب رو منتشر کرده. امیدوارم که این معرفی کتاب ها برای شما مفید باشه و بتونین استفاده کنین. ممنون که توی این قسمت هم همراه ما بودین. براتون آرزوی سلامتی و خوشحالی دارم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا کهکشان ها، بی تو سراب شر دریا جانم اشکم دلم موجی بی ساحلم، دارم من از تو هرچه دارم، جامم را شعل زد عشقت تا که شود روشن چراغ روزگارم. آه تو آینه ام مهر تو در سینه ام راهیم تا بی کران ها، با همین دست دو می برد باشد یادت مرا به آسمان ها، به آسمان ها، به کهکشان ها.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. و در همین ابتدا هم یادآوری کنم خدمتون که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو تقدیم شما دوستان خواهیم کرد و از همین لحظه شما عزیزان میتونید تماس بگیرید با موضوع مقاومت و یا در وصف سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در چهارباغ امشب شعر خوانی کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون یاد داشت بفرمایید، 220-485 و 220-58-800. اگر خواستید برای برنامه چهارباغ هم پیامک ارسال بکنید، از همون ساعت 24 که برنامه آغاز میشه اقدام به این کار بکنید. در ضمن شما عزیزان شنونده اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما اولین برنامه‌ای که به شما تقدیم خواهد شد تا لحظاتی دیگر درس مثنوی است. بعد از اون رأس ساعت 23:03 میتونید شنونده دیدار در رادیو باشید. ساعت 23:29 شب‌های روشن به شما تقدیم خواهد شد. عرض کردم که ساعت 24 شنونده برنامه زنده چهار باغ میتونید باشید. ساعت 1:30 بامداد زمستان خانی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 1:45 با کاروان شعر و موسیقی. رأس ساعت 2 بامداد میتونید شنونده برنامه فرزانگان فرهنگ باشید. 2:30 کتاب گویا به شما تقدیم خواهد شد. ساعت 3 بامداد نمایش فرهنگ. 3:15 کاغذکاهی. 3:30 اتاق فرهنگ. 4 بامداد کلماتی که بوی تازگی می دهند. 4:30 تماشاگه راز. و پایان بخش برنامه های این بخش هم رأس ساعت 5 بامداد به شما تقدیم می شه که ویژه برنامه اذانگاهی ناز و نیاز خواهد بود. در ضمن خدمتون عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران هم رأس ساعت 5:45 خواهد بود. یک بار دیگه هم بگم موضوع چهار باغ رو با موضوع مقاومت و یا در وصف سردار دلها حاج قاسم سلیمانی میتونید شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه به اتفاق بشنویم اولین برنامه از بخش شبانه رادیو فرهنگ رو، برنامه درس مثنوی، کاری از گروه کتاب به مدت حدوداً 1 ساعت.
Thank you.
شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. غزل شماره 347 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو سرآغاز جلسه 426 درس مثنوی میسازم. چون بجهد خنده ز من، خنده نهان دارم از او، روی ترش سازم از او، بانگ و فغان آرم از او. شهر بزرگ است تنم، غم طرفی من طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، روی من او، پشت من او، پشت طرب خارم از او. مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. هر که حقش خنده دهد، از دهنش خنده جهد، تو اگر انکاری از او، من همه اقرارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکفد در دل هوشیارم از او. عقل همی گفت که من زاهد و بیمارم از او، عشق همی گفت که من ساحر و طرارم از او، جهل همی گفت که من بی خبرم بی خود از او، علم همی گفت که من مهتر بازارم از او، زهد همی گفت که من واقف اسرارم از او، فقر همی گفت که من بی دل و دستارم از او. از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد، شرح شود کشف شود جمله گفتارم از او. در مثنوی در دفتر سوم در داستان صفت آن مسجد مهمانکش بودیم تا بیت 4101 رو خواندیم. خود 4101 رو هم خواندیم. یک مسجدی در حوالی شهر ری بوده یا شهر ری بوده که معروف بوده به مسجد مهمانکش، که اگر کسی شب در اون مسجد بیتوته می کرده و می خوابیده، صبح مرده او رو می یافتند. یک کسی آمده گفته من حتما می خوام امشب تو این مسجد بخوابم. اهالی محترم دورش جمع شدن و او رو برحذر داشتن. هر کسی نصیحتی، سرزنشی، تهدیدی، استدلالی، او هم گوشش به این حرفها بدهکار نیست. میگه این حرفایی که شما دارید میزنین شبیه اون طبل کوچولوییه که یه پسر بچه‌ای تو مزرعه میزد، میخواست یه شتر جنگی رو که روی پشتش تبل و دهل بزرگ نصب کرده بودند و یک کسی اون بالا نشسته بود و دام 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 صدا میکرد، این میخواست با این تبلک کوچولوش بترسونه اون شتره رو. من